أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما دوستان عزیز در درس فقه در بحث مبانی تکملت المنهاج بود. مسئله دوم را خونده بودیم، هل یجوز اخذ الاجره علی القضاء من المتخاصمین او غیره ما فیه اشکال و الاظهر الجواز. گفتیم مرحوم آیت الله خویی مطلقا می‌فرمایند که اخذ اجرت بر قضا، چه از بیت المال چه از غیر بیت المال، چه از طرفین متخاصمین، چه به عنوان جعل چه به عنوان غیر جعل، اینا اطلاق فرمایششون همه اینها را داره و جایزه. اما کسانی که گفتن ممنوعه به چند دلیل استدلال کردن. دلیل اول، گفتن قضا واجبه و وجوب خودش مانعه از این است که اجرت بر اون گرفته بشه، و همینجاست که علما رساله های گوناگونی تألیف کردن در این حرمت اخذ اجرت بر واجبات. مرحوم میرزا محمد حسن بجنوردی در القواعد الفقهیه، مرحوم بحرالعلوم در بلوغ الفقه، مرحوم آیت الله آزمای فاضل لنکرانی در القواعد الفقهیه، و همینطور سایر علما، مخصوصا اونایی که بعد از مرحوم شیخ اعظم انصاری مکاسب محرمه را مطرح کردن. خب شیخ اعظم انصاری مکاسب محرمه را مطرح میکنه و تمام مصادیق واجبات را ذکر میکنه. مثلا واجبات عینی مثل نماز خوندن، واجبات مثل شاهد بودن، واجباتی مثل قضا و غیر اینها، مثل تکفین میت، تغسیل میت، امام جماعت. مصادیق گوناگونی را مرحوم شیخ اعظم انصاری نقل میکنه و به تبع علمای بس از شیخ، مثلا مرحوم امام خمینی قدس سره در المکاسب المحرمه اینها را آوردن. آیت الله آقای سید موسای خرازی حفظه الله تعالی یک کتابی دارن به نام بحوث حامه فی المکاسب المحرمه، 7 جلد این کتاب، خیلی جالب، هم عناوین فقه جدید و هم عناوین فقه قدیم را بحث کردن. یا مثلا 3 جلد کتاب از مرحوم آیت الله آقای آذری قمی به نام المکاسب المحرمه هست، در اونجا ایشون مدخل حرمت اخذ واجبات را خیلی مفصل وارد میشه. البته این بزرگان همشون اینطوری نیست که به حرمت قائل باشن و نظر مرحوم شیخ انصاری رو تأیید کنن. نظر شیخ انصاری همون مطلب است که میگه وجوب مانع از اخذ اجرته، قصد قربت مانع از اخذ اجرته. و این مطلب در طول دوران فقه مخصوصا از دوره علامه حلی خیلی شایع بوده و در کتاب‌ها نوشته می‌شده. مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه می‌فرماید در خصوص بحث قضا، در خصوص بحث قضا به روایت عمار ابن مروان تمسک شده. ما درباره سند این روایت بحث کردیم که مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه هم در کتاب خصال و هم در کتاب معانی الاخبار نقل میکنه. در واقع تا نصف سند 2 طریق هست، ولی از نصف به اون طرف در واقع متصل میشه، از حسن ابن محبوب متصل میشه دیگه، 1 طریق میشه. خب ما سند روایت رو بررسی کردیم، ولی در طریق معانی الاخبار اگر دوستان یادشون باشه، در سندش عن عبدالله ابن جعفر عن محمد ابن عن عبدالله ابن جعفر از یک راوی دیگری بود، محمد ابن عبدالله. الان چون اون کاغذی که سند روایت رو نوشتم دم دست من نیست، لذا اینکه در این راوی شک کردم. نهایتا توجه داشته باشید، من وقتی که باز دوباره مراجعه کردم به کتاب‌های رجالی و مخصوصا کتاب‌هایی که طرق شیخ صدوق رحمت الله علیه رو بررسی کرده بودن، فرموده بودن طریق شیخ صدوق رحمت الله علیه به حسن ابن محبوب صحیحه، الان در آخر من لا یحضر الفقیه اگر مراجعه کنید در من لا یحضر الفقیه چاپ جامعه مدرسین که مرحوم آقای غفاری رحمت الله علیه علی اکبر غفاری تصحیح کرده، ایشون میفرماید طریق شیخ صدوق به حسن ابن محبوب صحیحه. یا در خاتمه جامع الروات جلد 8 اگر ملاحظه بفرمایید اونجا نوشتن طریق شیخ صدوق به حسن ابن محبوب صحیحه. یا در معجم رجال الحدیث هم مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی می نویسه و همینطور در خاتمه مستدرک الوسائل که مرحوم میرزا حسین نوری رحمت الله علیه اصلا یک شرحی بر طرق صدوق دارن و حدود 2 جلد در باره طرق صدوق بحث میکنن. ببینید پس ما باید این طوری بگیم طریق صدوق در کتاب معانی الاخبار یک راوی مجهول درش هست. او راوی مجهول همونیست که بعد از عبدالله ابن جعفره، چون عبدالله ابن جعفر رو من در رجال در آوردم. عبدالله ابن جعفر که در حدود سال 293 فوت کرده و وارد کوفه شده، شخصیت بزرگی بوده، تعبیر دارن ثقتون، شیخ طوسی میگه ثقتون، نجاشی میگه که شیخ مشایخ و وجه و بزرگ علما و شخصیت هاست و خلاصه در سند اول تنها راوی که عبدالله ابن جعفر ازش نقل میکنه یعنی همون محمد ابن عبدالله ابی کنیه یم دنبالش هست، اون آقا ضعیفه، در کتابهای رجال مجهوله و لذا اون که اون طریق بیوع طریق معانی الاخبار ممکنه درش خدشه کنیم که ضعیف باشه، اما طریقی که در کتاب خصال ذکر شده هیچ نقطه ضعفی درش وجود نداره و به همین جهت هم میگن صحیحه عمار ابن مروان. پس این ملاحظه رو دوستان در زیل درس قبلی اضافه کنن و نکته رو یادشون باشه. و اما روایت رو ما از نظر سند بررسی کردیم، از نظر لغت فقه اللغه هم بررسی کردیم، حالا دوستان عزیز از نظر ترکیبی که چطور شده در واقع این عرض خدمت شریف با سعادت شما که این حدیث را برای بحث اجرت بر قضا تمسک کردن. ببینید روایت میگه کل شیئن غل من الامام، هر چیزی که از امام علیه السلام دزدیده بشه و به سرقت بره بدون اجازه امام برداشته بشه فهو سختون، ای حرامه. و سختو انواع کثیره، منها به چی برمیگرده؟ منها برمیگرده به انواع کثیره. یک، ما، این ما این موصوله، اصیب من اعمال ولات الظلمه، اون چه که به انسان برسد از اعمال، اعمال جمع عمله، چون این اختلاف هست نگاه شارحان به همینجا توجه دارن، اون چه که به انسان برسد از عملهای والیان ظلمه، پس یک مستاق بارزه در واقع سخته، چیزی انسان از والیان ظلمه بگیره او در نظر شرع مقدس ظلم است، حرام است. و منها، این منها به چی بره؟ آیا منها به همون انواع کثیره برمیگرده؟ ظاهرش اینه دیگه، سیاق روایت اینطوری نشون میده، یعنی نظیر منهای قبلیه. باز از جمله اون انواع کثیره سخت اجور القضات، اجر و مزد قاضیان است. خب از جمله اونها اجور الفواجره و ثمن الخمر و نبیذ المسکر و ربا بعد البینه و اما رشا که از همه اینها بالاتره. خب ملاحظه فرمودید در واقع که این روایت ظهور در این دارد که اون چرا که قاضی هم میگیره در واقع حرامه. چرا اینطوری استشهاد کردن؟ چون گفتن منها ما اصیبه و منها اجور القضات. آیت الله از ما آقای خویی رحمت الله علیه در این حدیث خدشه میکنه، یعنی می‌فرماید این روایت در مورد قضات وارد شده ولی در مورد یک دسته خاص از قضات، پس در مورد همه قاضیان نیست، همه قاضیان را شامل نمیشه. ملاحظه بفرمایید آقای خویی رحمت الله علیه چی می‌فرماید؟ می‌فرماید شما به حدیث ملاحظه بفرمایید، اول فرمود و سخت و انواع کثیره، بعدی انواع کثیره را تفصیل داد، یک منها، این من تبعیضیه است، منها ما اصیب من اعمال ولات ظلمه. بعضی از اونها چیزهایی هست که از عملهای والیان ظالم به دست انسان میرسه. و منها یعنی از جمله اونها باز در حقیقت اجور و اجرهای قضاته. این منهای دوم رایت الله از ما آقای خویی به چی برمیگردونه؟ ما گفتیم سیاق عبارت نشون میده که این منهای دوم هم مثل منهای اوله و در نتیجه برمیگرده به انواع کثیره. اما آیت الله از ما آقای خویی میفرماید که این منهای دوم در حقیقت این بر نمیگرده به او انواع کثیره، بلکه منهای دوم برمیگرده به این مای ما اصیبه هست. در حقیقت آیت الله خویی به یک قاعده نحوی تمسک میکنه، میگه ما دو تا مرجع برای منها میتونیم پیدا کنیم، یکی انواع اون کثیره به قرینه اون منهای قبلی، یکی هم منها را بر نگردونیم به اون انواع کثیره، بلکه یک مرجع قریب پیدا کنیم. و الاقرب یمنع الابعد. وقتی که یک مرجع قریب برای ضمیر پیدا کنیم، ضمیر به مرجع بعید بر نمیگرده. خب اون مرجع قریبی که برای در واقع منها پیدا میشه عبارت از این است که برگرده به کلمه ما، یعنی مای مبسوله که بعد از منها هست. بعضی از اون انواع کثیره چیزیست که اصیبه، اصابت شده و به انسان میرسد از عملهای والیان ظلم و ظلمه. و از جمله ما اصیبه، یعنی اون چیزی که از اعمال ولات ظلمه به انسان میرسه، یعنی در واقع اجور قضات است. مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه می فرماید که کأنهو این حدیث شریف ناظر به این است که اجور قضات، کدوم اجور قضات؟ اون اجور قضاتی که اینا از اعمال و عمال ظلمه هستن و برای ظلمه کار میکنن و در نتیجه مزدی را که میگیرن از ظلمه میگیرن و از ولات ظلمه. بعدیشون میفرماد خب قرینه ی مطلب چیه دیگه؟ میفرماد قرینش اینه که کلمه منها در مورد بعدی ها تکرار نشده. اون کلمه اجور الفواجر که دیگه قطعا از اعمال ولات ظلمه نمیتونی باشه، اون اجور الفواجر از اون سحت انواع کثیره هست. برای اینکه امام علیه السلام متوجه کنن مخاطب را که اجور القضات از جمله اعمال ولات ظلمه هست، در مورد اجور القضات کلمه منها را آوردن، ولی در مورد بعدی ها یعنی اجور الفواجر، ثمن الخمر، ثمن النبیذ المسکر، الربا بعد البینه، در مورد این ستا دیگه چارتا منها را نیاوردن و در مورد اونها تکرار نشده. و به همین جهت از هست که مرحوم آیت الله خویی به ملاحظه بفرمایید در متن مبانی چی میفرمان؟ صفحه 5 میفرمان فالظاهر این است که ضمیر در قولهی و منها اجور القضات یرجع الى الموصول در جمله ما اصیب من اعمال الولات، به اون مای موصوله برمیگرده، یعنی الاغرب یمنع الابعد. و معنای ذالک اینه که اموال آنچنانی که میرسد به انسان از اعمال والیان ظلم، التی که توضیحش اینه از جمله اونها اجور قضات است، سحتم، یعنی در واقع اجور قضات از جمله مصادیق اعمال ظلمه، و اگر از جمله مصادیق اعمال ظلمه شد، پس بنابراین معناش این نیست که اجرت هر قاضی حرامه، اجرت قاضی حرام است که از جمله والیان و عمال ظلمه باشه. پس بنابراین فلا دلالته، ببینید فلا دلالته در این روایت بر این که اجر بر قضا محرم مطلقا، مطلقا حرامه، حتی اذا لم یکن القاضی من عمال ولات الجور، وقتی که از عمال ولات جور نباشه و کان قضا او حقا، اگر قضاوت به حق میکنه. این استدلال مرحوم آیت الله از آقای رحمت الله آقای خویی که ایشون میفرمان پس ما دلیلی بر حرمت دلا اجرت قاضی نداریم به هیچ نحوی. سه تا دلیل قامع شده بود: وجوب مانع باشه، تعبد مانع باشه، به حدیث خاص مانع باشه. هر سه تا درش مناقشه شد و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. این نمال کلام در این است که توجه داشته باشن دوستان عزیز، آیا واقعا این فرمایش مرحوم آیت الله از آقای خویی درباره فقه الحدیث مورد قبول علمای دیگر هست یا نیست؟ ببینید، بعد از دوره مرحوم آیت الله از آقای بروجردی که آیت الله از آقای خویی رحمت الله علیه که مبانی تکملت المنهاج را نوشتن، علمایی که در کتابهاشون ناظر به آثار آیت الله از آقای خویی هستن، یکی مرحوم آیت الله از آقای فاضل لنکرانی است که ایشون در عین حال اینکه شاگرد امام و شاگرد آقای بروجردی در قم بودن و به حوزه نجف اصلا نرفتن، ولی آثار مرحوم آیت الله خویی که از نجف منتشر می شده مورد نظر ایشون بوده و کم اتفاق می افته که بزرگان ما در تحقیقاتشون به معاصرین توجه کنن، یعنی بونایی که زنده هستن. همیشه باید صبر کنم که اون آقای فقیه محقق متتبع و پژوهشگر بمیرد تا بعد از این به حرفاش استشهاد کنن. اما مرحوم آیت الله لازم آقای فاضل اینطوری نیست، مدام از کتاب طهارت تا آخر فقه که الان مثلا کتاب قضاوت رو من از تفصیل الشریعه دارم نگاه میکنم، 28 مجلد کتاب تفصیل الشریعه شرح تحریر المسیله هست و الحق و الانصاب کتاب جالبیه. یک وقتی آقای جواد آقای فاضل فرمودن که آیت الله جواد آقای فاضل که آیت الله از ما آقای وحید خراسانی فرمودن که پدر شما با این شرحی که بر تحریر الوسیله نوشت در واقع تحریر الوسیله رو زنده کرد. درستم هست. این کتاب 28 جلدی یک موسوعه فقهیست که تا اون چی که نوشته شده محققانه نوشته شده. مرحوم آیت الله از ما آقای فاضل لنکرانی میان این مطلب رو مطرح میکنن، میگن در حرمت در واقع قضاوت چند نکته گفته شده. مثلا فرض میکنیم که گفته شده که آقا وجوب میتونه مانع باشه، گفته شده که قصد قربت میتونه مانع باشه، ولی ما در کتاب قواعد الفقهیه بحث کردیم و در اونجا یه قاعده رو اختصاص به این دادیم که وجوب و قصد قربت مانع از این که اجرت بگیره انسان نیست. این نمر کلام در این است که این دو تا روایت هست که این دو تا روایت دال بر حرمت است. یکی صحیحه عمار ابن مروان است که قال ابو عبدالله کل شیء غل من الامام فهو سقطون. غلم در لغت معنا شده یعنی خیانت خفیه، کسی که پنهانی چیزی بر میداره و کنده او به عبارت دیگر میدزده. خب استدلال کسانی که در واقع گفتن از این روایت استفاده میشه که اجور قضات کلن حرامه، استدلالش چیه؟ استدلالش اینه که در واقع مرحوم آیت الله از آقای لنکرانی اشاره کردن، امام علیه السلام فرمود و منها اجور القضات. اجور جمع کلمه اجر و جمع مکسره و به سوی جمع مکسر دیگر اضافه شده، یعنی اجور القضات. و کلمه القضات هم که علی استقراقه، دلالت بر استقراق میکنه، مضاف به جمع مکسری که در واقع وارد شده در اینجا قطعا استقراق را میرسونه و جمع محلای بلام مفید عمومه و اگر مفید عموم باشه معناش اینه که اجرت تمام قضات، یعنی هر نوع قاضی که ما در نظر بگیریم، حرام است اجرتش. این شیوه استدلال اون آقایون خیلی روشنه، اما توجیه مرحوم آیت الله خویی، ولی مرحوم آیت الله خویی در این استدلال به طور کلی در واقع مناقشه کرده. حالا من عبارت آقای فاضل نمیخوام بخوانم که عبارت جالبیه از تفصیل و شریعه. ایشون میفرماند و از ناقش فی ذلک بعض الاعلام، بعضی از بزرگان ما در استدلال این روایت و برهان این روایت خدشه کردن و استظهره و استظهار کردن، گفتن این روایت مال مطلق قضات نیست، این روایت مال بعضی از قضاته. انها ناظرتون الال اجور التي کان القضات یأخذونها من الولات الظلمه، قاضیانی که از والیان ظلمه یک چیزی میگیرن در واقع اون اجرتشون حرام است. اما قاضی هایی که از ولات زلمه نمیگیرن، مثلا از متخاصمین چیزی میگیرن یا از بیت المال میگیرن، دلیلی بر حرمتش نداریم. والذی دعاه، چیزی که انگیزه شده و آیت الله خویی رو واداشته الی ذلک، این توجیه را بکنن، عدم تکرار کلمه منها در اجور فواجره و ما بعده من الجمل. و به خاطر همین مطلبیشون فرموده ظاهر این است که ضمیر در قول امام علیه السلام که می‌فرماید و منها اجور القضات یرجع الی الموصول، در جمله ما اصیب من اعمال الولات. و معنای عبارت این میشه در واقع که اموالی که تصاب من اعمال الولات التي منها اجور القضات صحتون. پس دلالت نمی کند این روایت بر این که اجر بر قضا محرم است مطلقا، حتی اذا لم یکن القاضی از عمال خود جور و کان قضا او حقا، حتی اگر چنانچه قاضی خودش از عمال ولات جور باشه و قضایش هم به حق باشه، این حدیث دلالت نمی کنه بر این که او حرامه. زمانی دلالت داره، یعنی اون اجوری که از ولات میگیرن و میدونن در واقع که این حرام است، این والی از ظلم گرفته. ببینید، اما اگر خود قاضی در واقع جز عمال زلمه باشه ولی اتفاقا حق حکم میکنه، خلاف حق حکم نمیکنه، او پولی که میگیره برای قضاوت خودش عمال زلمه هم هست، بما انه عمال زلمه واقعا کار حرامی میکنه، ولی اجرت قضاوت او حرام نیست. مرحوم آیت الله خویی، آیت الله آی فاضل میفرماد این استدلال آیت الله خویی مخدوشه، ما قبول نداریم. چرا؟ چون ببینید این توجیه آیت الله خویی خلاف ظاهره، چون لازمه این مطلب اینه که در حقیقت وقتی که امام علیه السلام میخوان انواعی را نام ببرن از جریانات ولات ظلم، خود به خود به یکی دونه کفایت میکردن دیگه. اقتصار در مقام بیان انواع صوتی که توصیف کردن به انواع کثیره بر این که دو نوع یا یک نوع نام ببرن. ببینید وقتی امام علیه السلام فرمود و صوت و انواع کثیره، خب کفایت میکرد دیگه، منها ما اصیب من اعمال ولات زلمه، تموم میکردن. اما یک ردیفی را دنبالش ذکر کردن چه معنا داره؟ این تفصیل بعد الاجمال چه معنا داره؟ و علاوه بر اون توجه داشته باشید در عبارت امام کلمه اعمال آمده، من اعمال ولات الظلمه، اعمال یعنی کارش به او یک جوری میرسه، اما نفرموده در واقع اعمال جمع کلمه عمله، جمع کلمه عامل که در واقع عامل ظلمه باشه عمال میاد، عمال. روایت نمیگه بله و منها اجور القضات، و منها اجور القضات، یعنی روایت نمیگه و منها ما اصیب من عمال ولات الظلمه، من عمال، که آقا هر چی از عمال گرفتید شما در حقیقت حرامه. پس بنابراین ببینید این اعمال در روایت جمع کلمه عمله و عامل اسم فاعله و جمعش عمال میاد، پس بنابراین بعیده که کلمه منها برگرده به مصدری، به جمع مکسری که جمع مصدر باشه. خلاصه توجه باید داشته باشیم، عمده در قضیه این است که مای موصوله در قول امام علیه السلام که می‌فرماید ما اصیبه، این مای ما اصیبه را در واقع باید این را مذکر قرار بدیم و ضمیری که بهش برگشته مذکره. الان شما نگاه کنید، منها ما اصیبه، اصیبه نائب فاعلش چیه؟ نائب فاعلش ضمیری است که برمیگرده به ما. پس بنابراین اینجا کلمه اصیبه ضمیر مذکر آورد، یعنی ما را مذکر عرض کرد. باز بلا فاصله دوستان در دنبال این آیه روایت شریفه آمده کلمه منها اجور القضات برگردونده. اگر منها اجور القضات برگردونده، باز منها به کی برگشت؟ منها ضمیره دیگه، برگشت به اون ما. پس مای ما اصیبه یک بار مذکر فرض شده چون ضمیر نائب فاعل برگشته، یک جا مؤنث فرض شده چون ضمیر منها بون برگردونده. پس بنابراین دقت بفرمایید، یک ضمیر را به یک اعتبار در یک جمله مذکر فرض کنیم، به یک اعتبار در همون جمله اونو مؤنث فرض کنیم، این استظهار خلاف قاعده هست. اما یک سوال باقی میمونه که فرمایش مرحوم آیت الله خویی این بود که آقا در جملات بعدی منها تکرار نشده، چرا منها نفرموده؟ اجور القضات منها، اجور الفواجر منها، سمن الخم منها، النبیذ المسکر، چرا در واقع؟ ببینید تکرار فراوان برای مثل امامی که با فصاحت و بلاغت صحبت میکنه و در مقام ایجازگوییه و نمیخواد تفصیل بده و حرفهای لغو و بدون اضافه بگه، خب ضرورت داره دیگه. لذا امام منها را تکرار نکردن. علاوه بر اون توجه داشته باشید کلمه القضات شما فرمودید ال عمومه، نه خیر، ما میگیم نه ال عهده، ال عهده. نظیر این استدلال و مرحوم محقق حلی در ذیل افتتاح الصلات الطهور و تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم داره، میگه این ال ال چیه؟ ال استغراق، ال استغراق التسلیم التحریم التهور. پس بنابراین نماز فقط با وضو، نماز یعنی با طهور، نماز فقط با تکبیرت الاحرام حرام میشه، نماز فقط با تسلیم خارج میشیم. بعد مرحوم سید محمد موسوی عاملی در مدارک الاحکام خطچه میکنه، میگه این مبتنی بر اینه که شما ال را ال جنس بگیرید و بعد بگید مبتدای و خبر هر دو معرفه هستن، پس مبتدا منحصر در خبر چون الش ال جنسیه هست، در حالی که ما ال را ال عهد بگیریم. در افتتاح و صلات هم عهده، در التسلیم هم عهده. اینجا مرحوم آیت الله از ماهای فاضل می فرماد و منها اجور القضات، این القضات الش العهده، العهد اگر باشه یعنی قضات معهودین در همون زمانی که بودن، اون قضاتی که در زمان ائمه علیهم السلام بودن قضات بنی العباس و بنی امیه بودن و اونا قضات جورن در واقع. پس روایت نهایت مطلبی که دلالت داره اینه که در واقع اجور قضات بنی امیه و بنی عباس حرام است، بیشتر از این دلالت نداره و این نمیرساند که اجور قضات مطلقا حرام باشه. در نتیجه دوستان عزیز، از نظر نتیجه به هر حال ممکنه که جهت استدلال آیت الله خویی با جهت استدلال مرحوم آقای فاضل فرق کرد. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه می فرماد این روایت دلالت بر حرمت و اجور قضات داره، ولی قضاتی که عرض خدمت شریف با سعادت شما من عمال زلمه چیزی بگیرن. مرحوم آیت الله از ما آقای فاضل می فرماد این قضات در اینجا فقط یک گروه خاصی هستن، اصلا درباره اجر قضات بحث نمی کنه، مزد قاضی های معمولی رو بحث نمی کنه، میخواد بگه قضات جور همشون چیزی را که میگیرن در واقع حرام است. یعنی جنبه استدلال در روایت فرق کرد. در هر دو استدلال مرحوم آیت الله خویی و استدلال مرحوم آقای فاضل، بالاخره این روایت دلالت بر حرمت اجور قضات نداره. تا ببینیم دنبالش که آیا ارتزاق از بیت المال جایزه یا ارتزاق از بیت المال جایز نیست، و علاوه بر اون به تعبیر دیگر آیا اصلا اجرت گرفتن جایزه یا اجرت گرفتن جایز نیست. دو دلیل ذکر می کنن که هم اجرت گرفتن جایزه چه به صورت جعل باشه چه به صورت ارتزاق از بیت المال باشه، که در جلسه بعد انشاءالله بررسی می کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین.